دی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولین مجله شامگاهی چهارشنبه 17 مارس. مجله ما مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و من حرمگل قادر شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی می کنم.
و با سلام های نیز گرم شامگاهی، میرزا سلیم پورم میزبان این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت و مسئول بخش اخبار امروز همکار ما سید قاسم قیامپور حالا در استودیو همراهی ماست و رشته سخن را به او میدهیم. مرحمت سید قاسم.
تشکر میرزا و شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر. محمد شریف هیمت‌زاده، رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، امروز در گورستان سری آسیایی شهر دوشنبه در پهلوی آرامگاه سید عبدالله نوری به خاک سپرده شد. نماز جنازه محمد شریف هیمت‌زاده در مسجد امام بخاری شهر دوشنبه با جمع اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، شاگردان و پیوندان او و همچنین روحانیان سرشناسی کشور برگزار شد. مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که شکرجان ظهورف، رئیس تازه انتخاب مجلس نمایندگان تاجیکستان، برای ویدا با وکیل پیشی پارلمان به مسجد امام البخاری آمد و با پیوندان محمد شریف هیمت‌زاده و حزب نهضت اسلامی اظهار تسلیت کرد. محمد شریف هیمت‌زاده نخستین رئیس و رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از بیماری طولانی صبح روز چهارشنبه در سن 59 سالگی از عالم درگذشت. و از دیگر خبرها، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز اظهار نمود اتحادیه اروپا برای از منطقه یورو خارج کردن کشورهایی که سیاست یگانه مالیوی را خلل‌دار میکنند باید وکالت داشته باشد. ضمن سخنرانی در پارلمان آلمان خانم مرکل گفت:
Wir für die Zukunft ein Vertragswerk bekommen, in dem es in der Ultima Ratio.
ما باید به سازش اتحادیه اروپا نکته را علاوه کنیم که آن برای چون چوره آخرین از منطقه یورو خارج نمودن کشورهای امکانات فراهم آورد که بارها و مدت طولانی مقررات اصلی سیاست عمومی مالیوی را ویران کردند. در عکس حال همکاری غیر ممکن است.
Sonst kann man nicht zusammenarbeiten.
خانم مرکل همچنین گفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا در صورتی با مشکل مواجه شدنشان نباید که تنی تنها بمانند. و ما افزود او در رابطه با کمک فوری به یونان باید سبب و ریشه های مشکلی به وقوع پیوسته را جویا شد. در رغبه سالانگی افغانستان بر اثر برخورد اوتوبوس و ماشین بارکش 35 نفر به هلاکت رسیدند. در این صدمه ماشین بارکش آتش گرفته است. وزارت امور داخلی افغانستان خبر داد که اوتوبوس از کابل سوی شمالی کشور حرکت میکرد. میان قربانیان حادثه زن و کودکان نیز هستند. چند تن از مسافران با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال داده شدند. و طبق خبری دیگر از افغانستان، در شهر لشکرگاه مرکزی ولایت هلمند دو افرادگرایی که میخواستند خود را در بنای یک سازمان خیریه بین المللی انفجار کنند هدف تیر قرار گرفتند. با گفته داوود احمدی سخنگوی حکومت ولایت هلمند، در این حادثه یک کارمند سازمان بین المللی سازی آسایش و رشد جراحت برداشته است. احمدی افزود که در جریان زد و خورد کمربند یکی از حملگران انفجار کرد و اما فقط خودی او به هلاکت رسید. لشکرگاه در منطقه جایگیر است که آنجا نیروهای ناتو و ارتش افغانستان حمله گسترده علیه جنبش طالبان را براه ماندند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف روز 18 مارس با یک سفر دولتی وارد تاجیکستان می شود. قرار است که این سفر دو روز ادامه یابد. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان به خبرگزاری ها گفت که رهبر ترکمنستان برابر ورود به دوشنبه با رئیس جمهور امام علی رحمان ملاقات می کند. در پایان این دیدار و گفتگو رؤسای جمهوری ها اظهارات مشترک پخش خواهند کرد. سپس مذاکرات گسترده ای هیئت های دو کشور دایر می شود و در پایان آن شش قرارداد بین دولتی و میان وزارتخانه ها امضا خواهد شد. قربانگولی بردی محمدوف روز 18 مارس همچنین با رئیس نوی مجلس نمایندگان شکرجان ظهورف ملاقات و از دانشکده دولتی طبی تاجیکستان دیدن میکند. با گفته دولت نظری قرار است که روز 19 مارس قربانگولی بردی محمدوف و امام علی رحمان در جشن نوروز در ناحیه دنغره شرکت کنند. دولت نظری افزود که سالهای اخیر سطح روابط میان دو کشور در بخش گوناگون بالا رفته است.
در جمهوری ما، در مکتب های عالی گوناگون ما، بیش از 600 نفر شهروندان ترکمنستان تحصیل میکنند که از آنها 13 نفرش از روی کوتا های جدا کرده پریزیدنت جمهوری تاجیکستان در اینجا تحصیل علم دارند.
دولت نظری بود سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان.
و این هم سید قاسم قیامپور بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیو آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی سه شنبه 12 مرد را مستقیما از استودیوی های رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند گزارش های اول این ساعتی برنامه.
در گذشت محمد شریف همت‌زاده جنازه رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز در اورانگاه سری آسیای دوشنبه به خاک سپرده شد.
قرغیزستان در پنجه اعتراض‌ها، تظاهرات مخالفین در بیشکک و نورین.
آیا ایاد علوی برمیگردد؟ پیشرفت شدن ائتلاف سروزیر سابق در انتخابات پارلمانی عراق.
و تهدید صدر اعظم آلمان به اخراج کشورهای تباهکار از منطقه اورو.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. در کلبار این ساعتی برنامه باز یک سلسله گزارش های دیگری جالب نیز داریم که در ادامه مجله شامگاهی برایتان حتما معرفی خواهند شد. اما شروع کنیم از خبری در گذشت محمد شریف همت‌زاده. محمد شریف همت‌زاده یکی از اساسگذاران و رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امروز بعد از چندین سال مریضی در سن 59 این جهان را پدرود گفت و جنازه‌اش را در آرامگاه سری آسیای پایتخت در پهلوی مزار رهبری فقید این حزب سید عبدالله نوری به خاک سپردند.
در واقع میرزا محمد شریف همت‌زاده از شخصیت هایی است که در تاریخ سیاسی تاجیکستان نوین از ابتدای سالهای 90 به این سو نقش خیلی بارز داشت. او به نمایندگی از اتحاد پیشین مخالفین تاجیک در تمام دوره های مذاکرات صلح بین مخالفین و دولت تاجیکستان شرکت کرده بود و یکی از آنهایی است که 27 ایون سال 1997 منظورم زیر سازشنامه صلح تاجیکان امضا گذاشته است. بعد از بازگشت مخالفین به وطن، محمد شریف همت‌زاده در کمیسیون آشتی ملی رهبر گروه مسئول اجرای بندهای سیاسی این سازشنامه صلح بود.
و هرمگل با انجام کاری کمیسیون آشتی ملی طور میدانی محمد شریف همت‌زاده تایی دو دوره توسط روی خط حزب نهضت اسلامی وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد و تنها یک سال پیش از فوتش با نشان اعتراض از ادامه وکالت خود در پارلمان دست کشید. محافل امروز خدمت های نخستین رئیس حزب نهضت اسلامی در راه مبارزه برای آزادی مذهب و در رسیدن به صلح در تاجیکستان را بی‌نظیر می‌خوانند و در گذشت همت‌زاده را ضایعه بزرگ برای حزب نهضت اسلامی نام می‌برند. نگاه برای زندگی و میراث دینی و مذهبی و سیاسی محمد شریف همت‌زاده در گزارش همکاری ما کیوم مرسی عطا از دوشنبه.
محمد شریف همت‌زاده رهبر روحانی حزب نهضت اسلامی، سابق وکیل پارلمان و از چهره های نمایان مذهبی در تاجیکستان، بعد از ظهر روز چهارشنبه 17 مرد در گورستان سری آسیای شهر دوشنبه در کنار قبر سید عبدالله نوری به خاک سپرده شد. در مراسم جنازه او که در مسجد امام بخاری معروف به مسجد نوری در شفت منزلش برگزار شد، دوستان و نزدیکان، اعضا و جانبداران حزب نهضت و همچنین افراد نزدیک به حکومت شرکت داشتند. محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی و یکی از شاگردان او گفت محمد شریف همت‌زاده طول 6 سال بیماریش این حزب را راهنمایی میکرد و بهتر از همه برای آنها تکیه‌گاه بود. آقای کبیری به اصطلاح خودش همت‌زاده را شهید زنده نامید.
امروز که استاد همت‌زاده را از ما گرفته است، ما را در دامن خلق نهاد. وقتی که خداوند متعال مطمئن شد دیدند که دیگر خلق عزیز تاجیکستان با آن محبت، با آن اخلاصی که چند پیش به نهضت اسلامی نشان دادند، دیگر دل همگان پر است که ما دیگر اولا از خود خداوند بالای سر خدا را داریم و در پهلویمان دیگر این مردم عزیز را داریم.
محیدین کبیری در حال سخنرانی میکرد که مسئولان حزب نهضت اسلامی برای درخواست خود از مقامات شهرداری و دستگاه ریاست جمهوری برای تشکیل یک همایش به مراسم جنازه محمد شریف مزاده در بیرون مسجد امام بخاری پاسخ مثبت دریافت نکردند. ایشان نوریدین جان، ایشان علامه و حاجی میرزا از روحانیان سرشناس کشور در صحبت های خود از محمد شریف مزاده به عنوان دانشمند قوی اسلام نام بردند. در این باره حاجی میرزا روحانی معروف در کلاب در صحبت بر رادیو آزادی چنین گفت:
استاد مزاده، البته اگرچند که ما در عموم یک برادر ایمانی و اسلامی و یک مسلمان کامل و در برابر مذهب هم کوشش های ایشان یکی از نشانه‌هاش که زندگی و آثار امام ابو حنیفه است به دست همگان رسیدگی است. خدا روحش شاد و قبرش پرنور کند.
مسئولان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتند که در نصف روز چهارشنبه ظهرجان شکروف رئیس تازه انتخاب مجلس نمایندگان به منزل همت‌زاده آمده و مرگ او را به خانواده و رهبریت حزب نهضت اسلامی تسلیت گفته است. عبدنبی ستارزاده و سیف الله سفرف، دو کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور، نیز در این مراسم شرکت داشتند. عبدنبی ستارزاده که قبلا در جریان سازشنامه استقرار صلح با محمد شریف همت‌زاده کار کرده است، شخصیت او را ناتکرار خواند و مرگ او را به جامعه کشور باخت دیگر عنوان کرد.
مرگ استاد همت‌زاده یک ضایعه بزرگ برای نه تنها همکارانشان، کسانی که همدورانشان بودند، بلکه برای تمام تاجیکستان یک ضایعه بزرگ است. مخصوصا که ایشان یک شخصیت بزرگ سیاسی و دینی و مذهبی در تاجیکستان به شمار می‌روند. چند سالی که در پارلمان کشور وکیل بودند، بهترین تشبث‌های کرده بودند در قانون‌گذاری.
سیف الله سفرف مرحوم محمد شریف همت‌زاده را روحانی معتدل ارزیابی کرد که با نوشته و موضع‌گیری‌هایش در یک وقت هم به دینداران و هم به اهل دنیویت در کشور پسند می‌آمد.
او اسلام را بسیار وسیع می‌فهمید، بسیار خوب می‌فهمید. او اسلامی که او می‌فهمید به مثل امام اعظم برای همه ما قابل قبول بود و ما او را هم وقت احترام می‌کردیم و می‌کنیم.
عبدالله حکیمی رهنما از تحلیلگران تاجیک می‌گوید محمد شریف همت‌زاده نه تنها در دین بلکه در سیاست نیز شخصیتی معتدل بود. به گفته وی او همچنین در سیاست دوراندیش بود است و پیامد کار را از قبل می‌دانسته است.
مثلا یکی از نقطه‌هایی که ایشان همیشه با آن مخالف بودند، همراه شدن حزب نهضت به گردهمایی‌های سال 92 و ایشان همیشه ناراضی بودند و تا آخرین روز هم گفته بودند که این اشتباه بزرگ ما بود.
در روز ویدا با محمد شریف همت‌زاده شاگردان و نزدیکانش نیز از او به نیکی یاد می‌کردند. سعید ابراهیم نظر یکی از همصفان و پیروان آقای همت‌زاده در صحبت به آزادی گفت: محمد شریف همت‌زاده کامل کننده سعید عبدالله نوری بود.
خداوند را در زمان آفریدش شکلی کامل می‌کردند. ما این دو شخصیت نمی‌تونیم بگیم که مولای تنها بودند یا سیاستمداری تنها بودند یا دیگر، اینا انسان‌های کامل بودند. وقتی با آنها از اسلام حرف می‌زدی واقعا مولا و دانشمند بودند. وقتی در مسائل سیاسی حرف می‌زدند سیاستمداری فهمیده بودند.
محمد شریف همت‌زاده رهبر روحانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سال‌های اخیر از بیماری سرطان رنج می‌کشید و راه گشتن نمی‌توانست و یکی از مؤسسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از همراهان سعید عبدالله نوری رهبر پیشین اتحاد مخالفین و پایه‌گذار جریان مقاومت سیاسی و مذهبی در تاجیکستان بود. وی در نخستین انجمن بعد از درگذشت مؤسس حزب نهضت اسلامی سعید عبدالله نوری در سال 2006 به مقام پیشوای معنوی این حزب برگزیده شد. تا زمان جنگ‌های داخلی او ریاست این حزب را بر عهده داشت. بعد امضای سازشنامه صلح مخالفین با حکومت، او چند مدت سفیر آید به سپارش‌های مخصوص دولت تاجیکستان بود. در انتخابات سال 2000 و 2005 مجلس نمایندگان از فهرست حزبی وارد پارلمان شد، اما از سال 2005 به سبب بیماری نتوانست در جلسات مجلس نمایندگان به طور مستقیم حضور داشته باشد و سال 2009 از این وظیفه خود به دلیل نارضایتیش از قبول قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی استعفا داد. وی در سن 59 سالگی در شهر دوشنبه در منزل خود از دنیا چشم پوشید. در همان سن سالی که سعید عبدالله نوری نیز فوتیده بود. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
در گذشت محمد شریف همت‌زاده از اساسگذاران و رهبری معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. خبر فوت همت‌زاده لکای تو این ساعت واکنش خوانندگان زیادی سامونه آزادی نقطه آرگ را نیز به بار آورده است. یکی از خوانندگان ما با نام جیلانی از خوجند از جمله نوشته است: مرگ صاحب دل جهانی را دلیل کلفت است، شمع چون خاموش گردد داغ مخفی می شود. خداوند رحمتشان کند. یکی دیگر از چهره های معروف روحانی و پایه‌گذار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد شریف همت‌زاده ما را ترک گفت. خلاصه چند دیگر از نامه های رسیده خوانندگان در رابطه با درگذشت همت‌زاده را از مسئول سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه از افراسیاب سلطان می شنویم.
خبری در گذشت محمد شریف همتزاده روحانی سرشناس و از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موضوع سرخواننده ترین و سرواکنش ترین روز در صفحه اینترنتی آزادی بود. خوانندگان زیادی از داخل و خارج کشور در پایه این مطلب اظهار تسلیت کرده با پیوندان و نزدیکان مرحوم صبری جمیل خواستند. احمد از امریکا نوشته است باز یک عالم فقیه و خادم دین و ملت از بین ما رفت. مردان گفته است خداوند روحش را شاد گرداند، او تمام عمر خود را صرف اسلام و مسلمین کرد و در راه اسلام مبارزه برد. خیرالله از مصر میگوید خبر مرگ استاد ما را خیلی غمگین کرد. بانو بر این نظر است که پس از این حزب نهضت را می باید برای استواری و اتحاد تلاش بیشتر کند تا آنچه که این مردان بزرگ برای ملت انجام دادند به پریشانی نرود. حبیب الله از مصر در گذشت محمد شریف همتزاده را یک مصیبت بزرگ برای جهان اسلام نامیده است. ابو انس نوشته است که استاد همتزاده خادم و غمخوار اسلام و ملت تاجیک و برای ما مثل چراغ بود. صاحب جان از دبی میگوید مرحوم شاگردان زیاد در راه اسلام بیاد کردن و نام نیک ایشان همیشه باقی خواهد ماند. پاتریوت از روسیه گفته است امروز برای او سیاه‌ترین روز طی سالهای اخیر بوده است. یک خواننده دیگر از بریتانیا مرگ محمد شریف همتزاده را ضربه بزرگ به ملت تاجیک و حزب نهضت خوانده است. ایوب از دوشنبه میگوید خدمت‌هایی که استاد در حق ملت و اسلام کردند هرگز فراموش نخواهیم کرد.
نخستین واکنش‌های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی به خبری فوت محمد شریف همتزاده از پایه‌گذاران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. شنونده عزیز مجله شانگوهی چهارشنبه 17 مارس که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود در ادامه برنامه از موضوعهای منطقه و جهان. طرفداران مخالفین قرقیز امروز در پایتخت شهر بیشکک و همچنین در نورین با طلب رهایی رهبران مخالفین از زندان، قطع فشار علیه مطبوعات و پایین بردن نرخ خدمات منزل تشکیل راهپیمایی‌های اعتراضی کردند. رهبران مخالفین گفتند به خاطر نمایش پشتیبانی از قلتوی مردمی در بیشکک برگزاری چنین اعتراضات در سایر مراکز ولایت کشور را نیز در نظر دارند.
طوری می دانیم میرزا تای هفته های آخری قبل از آغاز این به اصطلاح قرلتای مردمی مقامات بیشکک فشار بر ضد مطبوعات را افزایش داده از جمله دسترسی به یک سلسله سامانه های مستقل اینترنت را محدود کردند. بر رسانه هایی که برنامه های رادیوی آزادی و بی بی سی را در قلمرو قرغیزستان بازنشر می کردند نیز فشار آورده شد که از بازنشر این برنامه ها دست کشند. اما امروز در قرغیزستان چی گذشت و آیا ثبات سیاسی این کشور به کدام چالش های رو روز آخرین تحولات قرغیزستان رو همکاری ما میراسرار فرغانی از بیشکک پیگیری کرده است.
روز چهارشنبه در خیابان نزد ستاد مخالفان قرقیز واقع در بیشکک هزارها نفر برای شرکت در انجمن یا قرولتای مردمی گرد هم آمدند. شماره عمومی اشتراکچیان آن بیشتر از 5000 نفر تخمین زده شد. با گفته تأسیسگران انجمن با وجود مانع‌گذاری های حکومت از سایر ولایت های قرغیزستان این تعداد مردم به بیشکک حاضر شدند. ولی وزارت داخلی قرغیزستان تعداد شرکتداران انجمن مردمی را 1300 نفر ارزیابی نمود. در محل استقرار انجمن مردمی 7 خیمه بزرگ زده شد که گفته می شود رمز 7 ولایت قرغیزستان را افاده می کند. اشتراکچیان قرولتای مردمی شعارهای نیست باد ریاست آیلوی، آزادی با جنرال ایساقوف، به رادیوی آزادی آزادی، گوروش به دادگاه کشیده شود و امثال آن را در دست داشتند. انجمن وضع اقتصادی و اجتماعی، تعقیب مخالفان سیاسی، محدودیت های حقوق و آزادی های شهروندی و اصلاحات قانون اساسی را بررسی کرد. روزا اتومبایوا رئیس گروه تدارکاتی تأسیس قرولتای مردمی گفت
اقای فوردب تلقلب جچ پیکلغندرن بارن باکیشتر تونوتد.
با گفته او ثروت های کشورش را اول پرزیدنت سابق اسکر آقایف به غارت برد و در همین حال خانواده باقیف این ثروت را همچون مال خود به خارجیان می فروشد. روزا اتومبایوا افسود این در حال است که صدها هزار قرقیز بی خانمان مانده اند و در کشورهای بیگانه با رنج و عذاب به سر می برند.
جوز میندن قرقیزدار چوچون جرد تنتیب تیانارو جوخ باشقا جرد ابتیب کنوت گروت شد و شو بیزن جد چکندریز.
با تاکید روزا اتومبایوا 5 سال مقدم بعدی رسیدگی به قدرت پرزیدنت باقیف وعده های زیاد داد که حیات مردم را بهبود خواهد بخشید و گفت ولی باقیف از عهده اجرای این وعده های خود برآمده نتوانست. اتونبایوا میگوید مردم هرگز مراسو نخواهد کرد که همه بایگری های قرغزستان زیر دست ماکسیم باقیف پسر پرزیدنت قرار دارند و حکومت و پارلمان کشورش از حق مداخله جهت حفظ این ثروت های مردمی محروم کرده شدند. ایدپای جینالیف رئیس گروه تشبسی آزادی با جنرال اساقوف گفت که بعد اکسل عملها در ناحیه آلای ولایت اوش اشتراکچیان آن مورد تعقیب حکومت قرار گرفتند. با گفته تیمیر سریف رئیس حزب اخشمقار روز تأسیس انجمن وحدت که حکومت 23 مارس در فیلارمونیا دولتی برگزار خواهد کرد در خیابان نزد این فیلارمونیا یک تظاهرات گسترده تأسیس داده و طلبهای خود را در میان خواهند گذاشت. با گفته شرکت داران انجمن با عیب پرزیدنت باقیف و پسر او ماکسیم باقیف قرغزستان با بحران شدید مالی مواجه شده است. گفته شد از این لحاظ انجمن چنین می شمارد که با فروش گذاشتن انشاءات های مهم استراتژی لغو کرده شود و انشاءات هایی که با نرخ ناچیز فروخته شده اند روز دوباره به تصرف دولت برگردانیده خواهند شد. انجمن طلب کرد که محبوسان سیاسی باید از حبس آزاد شوند و پرونده های جنایی در مقابل الکبک جکشنقلوف و قوبانشبه قادرف قطع گردد. همچنین با ترور و کشتار چهره های سیاسی خاتمه داده شود. انجمن تغییرات در قانون اساسی را در میان گذاشت و طلب نمود که پسران پرزیدنت باقیف، مرد و ماکسیم، برادرانش جنیش، عادل و مرد از مقامهایشان برکنار شوند. گفته شد آزادی بیان برقرار گردد و فشار و تعقیب بالای ژورنالیستان خاتمه یابد. این انجمن همچنین قرار کرد که یک نهاد مخصوص تحت سروری دپوتات پارلمان روزا اتونبوی و تأسیس یابد که اجرای این طلبهای انجمن مردمی را نظارت خواهد کرد. میراثاری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اعتراض های گسترده ضد دولت در شهرهای قرغزستان و اکنون از عراق که نک در روز است به شمارش آرای انتخابات پارلمانیش ادامه می دهد. و اما میرزا نتایج شمارش تقریبا 80% آرای این انتخابات حاکیست که در سبقت کنونی ائتلاف موسوم به عراقیه سروزیر سابق عراق ایاد علوی پیشرفت شده است. ولی فرقی بین آرای به دست آورده طرفداران او و ائتلاف موسوم به حکم قانونی سروزیر کنونی نور مالکی همگی 9000 رای بوده است.
و این هم گفتنی سرمگل که هر دو ائتلاف از شیعه های عراق نمایندگی میکنند. انتخابات هفته مارس دومین انتخابات پارلمانی در عراق بعد از ورود نیروهای تحت رهبری آمریکا و سقوط دولت صدام حسین بوده. در هر صورت دو گروه بزرگترین را در پارلمان آینده عراق همین طرفداران مالکی و علوی تشکیل خواهند داد. و اما اینکه کدام آنها با کرسی سروزیری خواهد نشست البته بعد از انجام کامل شمارش آرا معلوم خواهد شد. با تفصیل بیشتر این موضوع همکاری ما سید قاسم قیامپور.
عمل البروی اقبر یک تن از مسئولین کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی عراق اخیراً اعلام داشت که 80% برگه های رای در انتخابات پارلمانی عراق برشمرده شدند. با گفته او در انتخابات روز هفتم مارس ائتلاف های نخست وزیر نوری المالکی و رئیس پیشین کابینه وزیران ایاد علاوی تقریبا رای های برابر را به دست آوردند. گفته می شود که ائتلاف عراقی علاوی از ائتلاف حکم قانونی الملکی حدود 9000 کمتر آوازها را صاحب شده است. ائتلاف ملی عراق که گروه های شیعه مذهبی کشور را متحد ساخته است در سبقت انتخاباتی در خط سوم جایگیر است. ائتلاف کردستان که به آن دو حزب اساسی ولایت مختار کردستان شاملند برای در قطار چهار نیروی اصلی سیاسی کشور جای گرفتن امکان بیشتر دارد. گفته می شود 20% رای هایی که هنوز حساب و کتاب نشدند شاید توازن میان دو نیروی اصلی ائتلاف عراقی علاوی و ائتلاف حکم قانون المالکی را کمی تغییر بدهد. و واضح است که هیچ یک از این نیروها از برتری کامل در پارلمان برخوردار نخواهد شد. امروزها در بغداد مذاکرات دو ائتلاف اساسی با دیگر گروه های وارد پارلمان شده ادامه دارد. انتظار علاوی یکی از پیوندان نخست وزیر پیشین کشور که در صدر فهرست ائتلاف عراقی قرار دارد اخیرا به خبرگزاری ها گفت آنها با ائتلاف ملی عراق و ائتلاف کردستان مذاکرات مثبت و سودمند انجام دادند. نوری المالکی سروزیر عراق نیز امروز از همه گروه های سیاسی دعوت کرد که در اطراف ائتلاف حکم قانون جمع بیایند. در همین حال کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی عراق هشدار داد که اعلان نتایج نهایی رای دهی به تأخیر می افتد. دادرس قاسم العبودی ضمن سخنرانی از نام کمیسیون گفت
قلنا نحتاج بضعه ایام اخر حقیقه لیتم اعلان عن نتائج النهائيه ان شاء الله.
ما برای اعلان نتایج نهایی انتخابات به چند روز دیگر نیاز داریم. ما نشست خبری در رابطه با نتایج انتخابات را بعد از نشست شورای وکیلان ویژه کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی و تایید نتایج نهایی برگزار خواهیم کرد.
قرار من مجلس المفوضين باعتماد هذه النتائج. شكرا جزيلا.
مشکل در اعلان نتایج نهایی بعد از آن به میان آمد که نیروهای سیاسی کشور از جمله ائتلاف عراقی و ائتلاف حکم قانون از تقلب قانون شکنی ها در جریان رایدهی شکایت کردند و اما کارمندان سازمان ملل متحد که به کمیسیون مستقل عالی انتخاباتی عراق در برگزاری این معرکه سیاسی کمک میکردند خبر تقلب های گسترده را رد کردند. امروز روشن است که پارلمان نو از پارلمان پیشین تفاوت زیاد خواهد داشت. طی 4 سال اخیر پارلمان زیر نظارت ائتلاف ملی عراق، ائتلاف گروه های شیعه مذهبی کشور قرار داشت. این ائتلاف در نخستین انتخابات پارلمانی در عراق بعد از سر صدام حسین بر اثر آن پیروز شد که سنی مذهب ها این معرکه سیاسی را تحریم کردند. و اما سنی ها در انتخابات اخیر شرکت و اساساً از ائتلاف عراقی علاوی پشتیبانی نمودند. در همین حال مقامات ایالات متحده امیدوارند که انتخابات اخیر پارلمانی در عراق راه را برای خروج نیروهای آمریکایی از این کشور هموار می‌سازد. واشنگتن می‌خواهد که تا آخر ماه آگوست سال روان تعداد نظامیانش را در عراق 50,000 کمتر کند. افسر و سربازانی که در این کشور باقی می‌مانند فقط در عملیات‌های غیر نظامی و تمرین افسران و سربازان عراقی شرکت خواهند داشت. جنرال دیوید پتریوس روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون سنت آمریکا اظهار اطمینان کرد که جدول خروج همه نظامیان از عراق تا آخر سال 2011 رعایت خواهد شد. همزمان او گفت که اوضاع در عراق حساس باقی می‌ماند و از این رو امکان بازنگری جدول خروج هم موجود است.
پیشصفی ائتلاف سروزیری سابق عراق اياد علوی در انتخابات پارلمانی آن کشور و شنونده گرامی سر از شام 28 مرد به سبب به وقت تابستانه گذاشتن اکثر کشورها شماره امواج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر مییابند. شما حالا میتوانید از این یک آگاهی شماره امواج جدید گفتارهای شانگوهی رادیوی آزادی را برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 28 مارس سال 2010 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شامگاه روی موج‌های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنوندگان عزیز، امیدواریم شماره امواج نوی رادیو آزادی رو برای خود یادداشت کردید. ما تو این لحظه مجله شانگوهی درباره فوت محمد شریف همت‌زاده، اعتراض های مخالفین در قرقیزستان و هم از نتایج تا این روز معلوم شده شمارش آرای انتخابات پارلمان عراق صحبت کردیم. بازدید نورسلطان نظربایف از تاشکند و آمادگی قربانقلی بردی محمدوف به سفر تاجیکستان از موضوع های اصلی نیمه دوم این ساعتی برنامه ما خواهد بود، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. شنونده عزیز مجله شانگهای چهارشنبه 17 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادی شما را در این ساعت برنامه من میرزا سلیم پور از پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه هرمگلی قادر همراهی میکنم. حالا توجه کنید به سرخط گزارش‌هایی که تا پایان این ساعت مجله شانگهای خواهید شنید.
توشکند استانا در بنیاد راغون شرکت میکنند، اما بعد از تشخیص ترهیان نتایج ملاقات رؤسای جمهوری های ازبکستان و قزاقستان در توشکند.
بردی محمدوف با چی میآید؟ پرداخت به وضع فعلی روابط تاجیکستان و ترکمنستان.
صورت نوی پایگاه، تغییر شکل فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان.
و داستان غفور تبلک از معروفترین چهره های فرهنگی کولو. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و این بود سرخط گزارش‌هایی که در نیم ساعت آینده خواهید شنید. اما شروع کنیم از خبری مربوط به سخنرانی صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در پارلمان این کشور. انگلا مرکل گفت اگر کدام از کشورهای عضو منطقه یورو به طور پیوسته قاعده‌های عضویت در این منطقه را زیر پا کند، احتمال مطرح شدن مسئله اخراج این کشور از این منطقه نباید صرف نظر شود. خانم مرکل اما در پارلمان آلمان گفت اخراج باید آخرین وسیله و چاره استثنایی باشد.
البته میرزو اشاره صدر اعظم آلمان سنگ به پلیز یونان بود که بحران کسری بودجه و قرضهای خارجیش نه فقط اقتصاد این کشور را در یک بنبست اثر کرده است، بلکه میون یورو را نیز میتواند بشکند. اما خانم مرکل به هر صورت گفته است که نباید یگان کشور را در چنین حالت تنها گذاشت. هرچند به باوری او کمک سری به یونان پاسخ درست به این مشکل نیست، بلکه مسئله باید به طور ریشه‌ای حل شود. تفصیلات دیگر در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
کانسلر آلمان خانم انگلا مرکل میگوید منطقه گردش پول عمومی اروپایی که از 16 کشور عبارت است باید امکان داشته باشد که کشورهای سرکش را از استفاده یورو محروم نماید. روز چهارشنبه با اشاره به بحران مالی در یونان مرکل گفت منطقه یورو باید چارچوبی داشته باشد که به حیث مجازات عالی کشوری نادیده گیرنده قانونهای مالی را از استفاده پول عمومی اروپایی محروم کند. کانسلر آلمان از منبر پارلمان کشورش افزود پیمان استواری و رشد اتحادیه اروپا که گردش یورو را مقرر کرده است برای رفع بحران کنونی کفایت نمی کند. به عقیده رهبر آلمانی فعلا یورو با بزرگترین تهدید از زمان آغاز گردشش مواجه شده است.
ما باید به سازش اتحادیه اروپا نکته را اضافه کنیم که آن برای چون چاره آخرین از منطقه یورو خارج نمودن کشورهای امکانات فراهم آورد که بارها و مدت طولانی مقررات اصلی سیاست عمومی مالیوی را ویران کردند. در عکس حال همکاری غیر ممکن است.
وکیلان مردمی آلمان سخنان مرکل را با کفکوبی استقبال نمودند. اکثر آنها با تقدیم کمک مالی به یونان، یک کشور باورشکستگی روبرو شده منطقه یورو، مایل نشان نمی‌دهند. اصلا سخنان مرکل تکرار مشورت‌های وزیر مالیه این کشور ولفگان شاوبل میباشد که امکان اخراج کشورهای سرکش از منطقه یورو را مطرح نمود. فعلا کسر بودجه یونان 12.7% مجموع تولیدات ناخالص ملی این کشور برابر است. چون این وضع باعث نگرانی های سرمایه گذاران و کاهش قربی یورو گردیده است. بعضی کارشناسان تخمین میکنند که دیگر کشورهای منطقه گردش یورو از جمله اسپانیا و پرتغالیا امکان دارند که با چنین وضع ناگوار روبرو شوند. به هر حال در پایان پیامش خانم مرکل با اشاره به همبستگی اروپایی وعده کمک کرد و گفت که در شرایط بحرانی نباید کشورها را به حال خود گذاشت. روز دوشنبه در بروسل وزیران مالی منطقه یورو برنامه کمک به یونان را بحث کردند. بر پایه آن یونان باید ثابت کند که خراجاتش را با درآمدش مطابق خواهد کرد. یعنی به اصطلاح تاجیکی یونان باید پایش را مطابق به کرپه‌اش دراز کند. به قول مرکل در حال حاضر کمک فوری احوال یونان را بهبود نمی بخشد. زیرا یونان باید مشکلی را برای دراز مدت ریشه‌کن کند.
و و در ادامه مجله شانگهای گزارش های نزدیک به منطقه یکی از مهمترین رویدادهای امروز در سطح آسیای مرکزی بدون شک هرنگول ملاقات نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف رؤسای جمهوری های قزاقستان و ازبکستان در تاشکند بود. طی این سفر همگی 4 سازشنامه و یک بیانیه مشترک امضا شده است، ولی دلیل اصلی توجه به این دیدار البته نه این سازشنامه ها بلکه بررسی تنش های برخواسته در سطح منطقه بر سر شیوه بهره برداری از منابع آبی آسیای مرکزی بود.
درست است میرزا، و در محافل دوشنبه نیز توجه اساساً به همین موضوع ملاقات دو رهبری مهم منطقه در تاشکند بود که آیا در این مسئله به چی توافق دست خواهند یافت، آیا آستانه خواهد توانست موضوع تاشکند را در این موضوع حساس نرمتر کند و یا برعکس تاشکند آستانه را با پشتیبانی از دیدگاه تند و ظاهراً آشتی ناپذیرش در قبال ساختمان نیروگاه ها در کشورهای بالا یعنی تاجیکستان و قرغیزستان متقاعد خواهد کرد.
و در حقیقت هرمگول نظربایف و کریموف گفت از یک سو گفتند که قزاقستان و ازبکستان آمادند با کنسرسیوم های بین المللی احداث نیروگاه های روغونی تاجیکستان و خبراتای قرغیزستان همراه شوند، ولی با یک علاوه مهم که تنها بعد از انجام تشخیص بین المللی طرح این دو نیروگاه بحث برانگیزد. از جانب دیگر نظربایف و کریموف از همتایان تاجیک و قرغیز خود دعوت کردند تا انجام چنین اکسپرتیز از ساختمان این نیروگاه های بزرگ را شروع نکنند. نتایج سفر نورسلطان نظربایف به ازبکستان را در یک گزارش همکاری ما در منطقه نصیب جانی امونی خلاصه میکند.
رؤسای جمهوری ازبکستان و قزاقستان گذراندن تنش بین المللی طرحهای نو انرژتیکی در منطقه را ضرور دانستند. این نکته را پس از انجام ملاقات سران دو کشور در نشست مطبوعاتی در تاشکند نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان بیان کرده است. نظربایف گفته است امروز ما علاقمندی خویش را در مورد هر چیز زودتر پیدا کردن مکانیزم برای جانبها قابل قبول بهره برداری مشترک ذخایر او برخاص مرکزی و گسترده‌تر کردن فعالیت صندوق بین المللی ارال تایید نمودیم. سرور قزاقستان تاکید کرده است که نیروگاه برق آبی روغن در تاجیکستان و نیروگاه قنبراتا در قرغیزستان برای معین کردن امنیت محیط زیستی، فنی و مسائل تنظیم آب باید از تنش بین المللی بگذرند. برای قزاقستان و ازبکستان چون کشورهای پایانابی رویدادهای سیر و امو چنین کفالت ها ضرورند. این به ما رؤسای جمهور نه بلکه به مردم ما و امنیت اکولوژی و اقتصادی ما لازمند. در اینجا سخن درباره با آب تامین کردن میلیون ها آدمان می رود و این نظری بی‌طرفانه است. نظربایف اظهار کرده است که قبل از سفر به ازبکستان و با همتایانش امام‌علی رحمان و قرمانبیک باقیف صحبت کرده بود و آنها در مجمع با چنین سنجش راضی اند. با اسلام کریموف ما چنین موافقه را حاصل کردیم. رئیس جمهور قزاقستان گفته است که در این مسئله دوستان و همتایان ما باید نظر ما را درست بفهمند و ما نیز نیازهای اقتصادی آنها و امکانات به دست آوردن نیروی برق را خوب درک میکنیم. برای آنها این مسئله بسا مهم است و ما این را تایید مینماییم، ولی ما این طلبات ها را نه به آن خاطر که حقوق آنها را نقص میکنیم و با آنها موافق نیستیم و مقابل بنیادی این نیروگاه هستیم به میان میگذاریم. من چنین اندیشه دارم که ما بهای حقانی و بی‌غرضانه دادیم، گفته است نورسلطان نظربایف. این بیانیه سروری قزاقستان در مورد یکی از حساس‌ترین مسئله منطقه استفاده ذخیره آب و برق در بین سیاست‌شناسان و اهل نظر قزاق به گونه گوناگون ارزیابی شد. بوریخان نورمحمدوف سروری پژوهشگاه پژوهش‌های ملی قزاقستان میگوید موقعیت ازبکستان در مورد ساختمان نیروگاه آب و برق در آسیای مرکزی مدت زیادی است معلوم و روشن بود، ولی موقع قزاقستان در این مسئله آشکار نبود.
فرمانا و افیشیالنا ещё Казахстан не высказывался ни в поддержку, ни значит против этой позиции.
اوخوی نورمحمدوف ابراز داشت تا امروز شکلن و به طور رسمی قزاقستان در مورد جانبداری و اختلافش به این طرح نظری بیان نکرده است و این موقع نظربایف تصمیم به اندازه مسئولیت آمیز است به جانب ازبکستان و شاید این اقدام برای به اندازه گرم کردن مناسبت بین دو کشور راه اندازی شده است، زیرا سالهای آخر این مناسبت به سردی گرایده بود. ولی سیاستشناس تاسیم صدپایف این بیانیه مشترک و از موقع ازبکستان جانبداری کردن نظربایف را تنها یک بازی دیپلماتی میداند. به گفته سیاستشناس هرچند قزاقستان همچون ازبکستان کشوری پایانابی رویدادهای آمو و سیر است و نمیخواهد که آب را از همسایه کشورها چون مال استفاده نماید، از این نگاه موقع دو کشور کلان منطقه با هم سازگار است، ولی تا حال در این مورد مقابل تاجیکستان و قرغیزستان که با آنها مناسبت نیک دارد نظربایف حرفی نگفته است و این نظری سروری قزاقستان در تاشکند به اندیشه آقای صدپایف بیشتر خواهش اسلام کریموف است نه خواسته خود نظربایف.
یک دیپلماتیک یزک Для Назарбаева и его сторонних, скажем так, поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, он обычно говорит то, что от него хотят услышать.
Досим Сатбаев иброз медорад, дар муносибатҳо забони дипломатӣ мавжуд аст ва Назарбаев мекашад ки ҳамеша барои бо ҳамсояҳо муносибати нек доштан чизеро мегӯяд ки аз вай онро шунидан мехоҳанд. از این خاطر آن نکته که نظربایف ضرورت سنجش بنیاد نیروگاه ها را به میان گذاشت کاملا چنین معنی ندارد که اگر چنین سنجش صورت نگیرد قزاقستان مناسبتش را با تاجیکستان و قرقیزستان سرد میکند و در هر مورد قزاقستان جانبدار مذاکرات بود و تفاوت قزاقستان از ازبکستان این است که در این مسئله میتواند در عوض چیزی را پیشنهاد نماید. از این خاطر تاکید میکند دوستم صدپایف، من نمیتوانم این بیانیه نظربایف را چون جانبداری بیچون چرای موقع ازبکستان قبول نمایم، زیرا برای قزاقستان در تفاوت از ازبکستان در آسیای مرکزی دو همکار نزدیک هست که آنها تاجیکستان و قرقیزستانند که با این کشورها آستانه مناسبت معینی اقتصادی دارند و بین آنها شوراهای بین دولتی به وجود آورده شدند.
Это Таджикистан и Кыргызстан, с которым у Казахстана есть и определенные экономические отношения и созданы межгосударственные советы.
А с Уэдигар, по так или сиосашно сишнохты и Казах, Узбекистан бары Казахстан ки солхо ба ин тараф дар бисёр масоил, аз ҷумла масъалаи ҳамгароӣ ва ҳатто обу барқ ба осона мавқеи мухолиф дошт, чандон шарики боэътимод нест ки бо вай ба таври қавӣ муттаҳид шуда муқобили дигар кишварҳои осияи марказӣ бархезанд ва табиӣ ки Казахстан чунин бархурд кардан намехоҳад. در مجمع به نتیجه سفر رسمی نظربایف به قزاقستان، اهل نظر از جمله بوریخان نور محمدوف چندان باهای بلند نمی دهند. آقای نور محمدوف می گوید که وای از این سفر انتظارهای بزرگ داشت، زیرا بهتر گردی مناسبت کشورهای آسیای مرکزی به همکاری های این دو کشور کلان منطقه بستگی دارد. ولی در این سفر به باور سیاست‌شناس تصمیم به نظر نماینده به دست نیامد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
نتایج ملاقات رؤسای جمهوری‌های ازبکستان و قزاقستان در تاشکند. ضمناً قرار است فردا 18 مارس رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف با سفر رسمی دو روزه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شود و غالباً یک موضوع گفتگوی او با رهبران تاجیکستان نیز در برابر مسائل روابط دو جانبه همین مسئله حساسی شیوه استفاده از منابع آبی منطقه خواهد شد. ضمناً انتظار می‌رود که در جریان این سفر میونی دو کشور شش سندی همکاری و امضا برسد.
اما هرمگل بازدید بردی محمدوف از تاجیکستان در حال صورت میگیرد که تبادل مال و کالا میانی تاجیکستان و ترکمنستان در سال 2009 همگی 64 میلیون دلار را تشکیل داده است. مبلغی که به اعتقاد اقتصاددانهای تاجیک بیانگوی کلیه ظرفیت های موجوده همکاری بین دوشنبه و اشقابات نیست. نگاهی به وضع کنونی و دورنمای روابط تاجیکستان و ترکمنستان در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار آزادی در دوشنبه.
انتقال نیروی برق از ترکمنستان به تاجیکستان از موضوعات محوری در گفتگوهای قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با همتای تاجیکستانیش امام علی رحمان است. دولت نظری سخنگوی ارشد وزارت خارجه تاجیکستان سمت‌های همکاری دو کشور را چنین ارزیابی کرد.
گفت و شنیدی پرزیدنت برگزار می‌گردند که در نتیجه یک اظهارات مشترک سران دو دولت و این چنین شش حجت همکاری به امضا خواهد رسید.
اما نه سخنگوی وزارت خارجه و نه وزارتخانه های دیگر نگفتند که کدام قرارداد و یا پروتکل های همکاری میان دو کشور امضا می شود. ولی تا جای ما اطلاع داره موضوع انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان در فصل زمستان مطرح است و امکان دارد شرکت برق تاجیک و ترکمنستان در این باره سندی را به امضا رسانند. گذشته از این موضوع انتقال گاز ترکمنستان به تاجیکستان از قلمرو افغانستان نیز مطرح است. خدای بردی خالق نظرو وزیر خارجه وقتی جمهوری تاجیکستان و تحلیلگر مرکزی پژوهش استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در این باره چنین گفت:
یک برنامه خیلی خوبی از روی کار است. این برنامه ساختن راه آهن از اشقابات به مرز مری، از آنجا به طرف مزار شریف و از مزار شریف به پنج پایان تاجیکستان و در پهلوی همین پروژه انتقال یعنی ساختن لوله گاز هم در نظر است که مستقیما اگر لوله گاز هم ساخته شود که بهترین کار خواهد که ما میتونیم مستقیما گاز را از طریق مثلا ترکمنستان توسط خاک افغانستان بگیریم.
این در حال است که ما در واردات گاز از ازبکستان با مشکل روبرو هستیم. مشکل اصلی ما با ازبکستان در مورد واردات گاز پیش پرداخت پول گاز است که تاجیکستان توان آن را ندارد. با این دلیل کارشناسان بعید می‌دانند که میان تاجیکستان و ترکمنستان در این زمینه توافق حاصل شود. اما تاجیکستان می‌تواند با ترکمنستان در مورد صنایع گاز و ساختمان خط انتقال گاز به مردم در داخل کشور قرارداد امضا کند. موضوع دیگری که می‌تواند در این گفتگوها مطرح باشد مسئله رضایت و پشتوانه ترکمنستان از نیروگاهی راغان است و مقامات تاجیکستان تلاش میکنند طرف ترکمنستان را متقاعد کنند که ساختمان آبانبار و نیروگاه به نفع کشورهای پایانا بخصوص ترکمنستان و ازبکستان است، در حالی که سال 1939 ترکمنستان و ازبکستان از دولت وقت شوروی تقاضا کرده بودند که برای آبیاری میلیون ها هکتار زمین های بیکار خوابیده در ترکمنستان و ازبکستان در موضع راغان رودخانه وخش تاجیکستان آبانبار و نیروگاه ساخته شود. این در حال است که اخیرا رئیس جمهور ترکمنستان تا جای در ساختمان نیروگاه راغان از موقع ازبکستان پشتوانی کرده بود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
شنوندگان گرامی، رادیوی آزادی اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم بر روی شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیوی آزادی بپیوندید. اما در ادامه مجله شنگاهی چهارشنبه 17 مرد ادامه گزارش از تاجیکستان. در دایره اصلاحات نیروهای مسلحش روسیه تصمیم گرفته است طرز فعالیت پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را نیز تغییر دهد. در این باره فرماندهی حوزه نظامی پریوالجه و اورال اطلاع داده است.
و میرزا این اظهارات در حال نشر می شود که از یک سال به این سو در تاجیکستان بحثی مسئله پرداخت پول اجاره برای پایگاه نظامی روسیه مطبوعاتی شده است. سال گذشته این خبر در مطبوعات سر می کرد که گویا دوشنبه سالانه برای این پایگاه 300 میلیون دلار پول اجاره خواسته است. اما بعدن این خبر رد شد و گفتند که مسئله پولکی شدن اجاره پایگاه روسیه در تاجیکستان دست کم تا سال 2014 مطرح نیست.
اما هرمگل در هر صورت این سوال مطرح هست که تغییر طرز فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان چگونه انجام خواهد شد و با آینده حضور نظامی روسیه در این کشور چه تأثیری میتواند به جا گذارد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش فرهاد میلاد، همکار ما در پایتخت تاجیکستان.
مقامات نظامی روس تغییرات قریب الوقوع در پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان را تشکل سیمای جدید عنوان کردند. در این باره پادپولکوونیک ایگور گوربول، سخنگوی فرماندهی حوزه نظامی پاولجه و اورال در دوشنبه در دایره محدود روزنامه‌نگاران صحبت کرد و گفت تغییرات در پایگاه نظامی 201 در پی اصلاحات کل نیروهای مسلح روسیه صورت می‌گیرد. وی گفت به این خاطر جنرال لیتنانت ارکادی باخین، فرمانده حوزه نظامی پاولجه و اورال، به تاجیکستان آمد و طی سفر 3 روزه با وضع جزء تام‌های پایگاه 201 در کولاب و قرغان‌تپه و دوشنبه آشنا شد و با وزیر دفاع این کشور شیرعلی خیرالایف ملاقات کرد و در پاسخ به آن سوال که آیا در پی اصلاحات قریب الوقوع در پایگاه 201 تعداد خدمتچیان نظامی روس کاهش خواهد یافت، آقای گوربول گفت
مختصر با یک جمله به سوالها درباره تغییر زیست کردن آیله های خدمتچیان نظامی روس چنین پاسخ میگویم که آنها در پایگاه نظامی بیش از 3 سال خدمت کردند و برای ادامه خدمت به روسیه انتقال داده میشوند. حالا روتاسیون نقشوی جریان دارد. از روی نقشه اینجا افسرها، سرژانت ها و سربازهای دیگر میآیند. باز تاکید میکنم که روتاسیون نقشوی ادامه دارد.
آقای گوربول از ارائه اطلاع بیشتر خودداری کرده، اما طبق اطلاع رسانه های خارجی که درباره اصلاحات نظامی روسیه نوشتند، این کشور از نظام شوروی ارتش دست کشیده میخواهد به نظام آمریکایی از جمله شرطنامه بگذرد. آقای گوربول هم به جای پولک و بتالیون های قبلی تشکیل شدن بریگاده ها را تأیید یا تکذیب نکرد. آقای گوربول گفت موضوع صحبت فرمانده حوزه نظامی پاولجه و اورال و وزیر دفاع تاجیکستان آمادگی به گذرانیدن تمرین های ضد تروریستی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB تحت عنوان روبژ 2010 بوده است که ماه اپریل در تاجیکستان برگزار می شود. اظهارات مقامات روسیه در مورد اصلاحات پایگاه نظامی 201 در حال است که تا یک سال اخیر در پس منظر بحث‌های روسیه و تاجیکستان روی طرح‌های انرژی اخیری، ایده از رسانه‌های تاجیکی موضوع خروج پایگاه نظامی روس از خاک تاجیکستان را به میان گذاشتند و همچنین حکومت تاجیکستان از روسیه برای بود و باش پایگاهش $300 میلیون تقاضا کرد. طبق اطلاع رسمی در پایگاه نظامی 201 بیش از 7000 نظامی خدمت میکنند. کارشناسان میگویند طی اصلاحات قریب الوقوع احتمال به مراتب کاهش یافتن این شماره وجود دارد، اما آیا اصلاحات پایگاه نظامی 201 را میتوان ضعیف شدن حضور نظامی روسیه و به همین منوال فراهم شدن زمینه های خروج این نیروها از تاجیکستان عنوان کرد؟ رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک ضعیف شدن حضور و خروج پایگاه نظامی روسیه را به این دانسته میگوید برعکس این کشور خیلی توانمند شده است و در حال حاضر میخواهد برای حضور نظامیش کمتر خرج کند، اما آن را در همان سطحی که بود نگاه دارد.
وجودی پایگاه شاید دیگرگون شود، ولی خب آمریکا هم نیست همطور میکنند. در جایی که اونو در جنگ و جنجال نیستند، اصلا انفراستراکتور را زیر ساختارها دارند، ولی تعداد مردمش کمتر است. در حالت ضروری مردم را با طیاره و هواپیما و با هر گونه امکان میآورند و از این انفراستراکتور موجوده، زیر ساختاری موجوده استفاده میبرند، یعنی هر گونه انبارهای سلاح و امکانات دیگر چیزها هستند. این یک چیزی کوپادر، چون قسمتی بیشتری بودجه در چهارو پیش قدم برای نگاه داشتن افراد صرف کرده می شود، نه تکنیکا و نه این سلاح.
آقای عبدالله گفت $300 میلیون که تاجیکستان برای پایگاه 201 می خواست تقریبا همان انتظارات مالیوی است که دوشنبه برای طرحهای انرژیش می خواهد. سازش استفاده پایگاه نظامی تاجیکستان در روسیه سال 2004 به مدت 10 سال به امضا رسیده است. از این رو احتمال هر تغییری که در مورد پرداخت پول به تاجیکستان مد نظر است با فرارسی سال 2014 عملی خواهد شد. روسیه در قزاقستان، قرغیزستان، منطقه های جدایخواه ابخازستان و آسیت جنوبی، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، اوکراین، بلاروس، مولدوا و سوریه پایگاه و دیگر انشاءات های نظامی از لحاظ استراتژی مهم دارد که حضور نظامیش در اتحاد دولت های مشترک المنافع و شرق میانه را تأمین میکنند. در ابتدای سالهای 90 پایگاه و انشاءاتش در ویتنام و کوبا بسته شدند. ایده از کارشناسان تاجیک برینند که حضور نظامی روسیه در تاجیکستان نیز روز باید به پایان رسد. احمد ابراهیم کارشناس تاجیک میگوید حالا زمانه های حل نزاعات طریق زور به پایان رسیدند و احتیاج به یک پایگاه کشور غیر در تاجیکستان نیست.
در اصل مهم برای منامین مردم بومی، مردمی که اونها رو راه داده است، همین است که اینا از اینجا با پرورگی خیستر روان.
زمینان فرقه تیراندازی 201 روسیه در تاجیکستان سال 1945 مستقر شد و سال 2004 به پایگاه نظامی تبدیل یافت. هدفش را همانا حفظ مرزهای جنوبی اتحاد دولت‌های مشترک المنافع ارزیابی میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اصلاحات قریب الوقوع در طرز فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان. و حالا یک خبر عاجل از این کشور. در نیمه دوم چهارشنبه، یعنی امروز، در منطقه میخوره شاهراه دوشنبه خوجند ترما فرامد. به گفته شاهدان تا 20 رهگذر زیر آن ماندند. بنا به خبرهای رسیده از جای حادثه، تا به این لحظه ها از زیر ترما جسدی تنها یک نفر را توانستند بیرون بکشند و خودی مردم با دست و پنجه برای نجات باقی مانده ها تلاش داشتند. یکی از شاهدان حادثه، خبرنگاری تاجیک، سردبیر هفتنامه مستقل پیکان جمعه‌بای طالب بود که در یک صحبت تلفنی با آزادی تفصیلات این آفت طبیعی را چنین نقل کرد.
سبب اساسی همین مردم زیر ترما ماندگی، یک ماشین آمد در چکوری که میتوانی سر دو دقیقه با یکون تکنیکی اداره راهسازی می اینی چینی می اینی ایرانی می توزه کنند، همین را توزه نکردن. همین بچه ها همش جمع شدن آمدن که همون ماشین را تیله کنند. وقتی که ماشین را تیله کردن اجبوری برو وردن ترما، یک خان بید کسی که گریخ گریخ نگریخ که همه تایی ترما ماند. از سبب اون که همگی 5 متر راه است، وزارت نقلیات توزه کردگی نیست. اگر همین 5 متر راه توزه میکردن یکان خیلی فلاکر نبود، من شاهد بودم.
و خب میشود گفت که تخمیناً چی قدر تعداد مردم زیر ترما مونده است؟
یکان کس همه کفته توده خطی، من همراهم دو کس ماشین خطی بودن نیستن، دو نفر بودن نیستن همونو. تو حاضر ما فقط زنده خلاص کردیم شماره 5-6 نفر.
اوی نفرانی هستن که بر اثر ترما به هلاکت رسیده باشند؟
آره، حاضر با یک دیگه یفته برووارده تو یک دم مرده علاقه دیگر کفتنی ما بفایده، لیکن تمام مردم کار کرده توده.
خب در این حالت نمایندگان یکان مقامات مربوطه، منظورم کمیته حالت‌های فوق‌العاده، برای نجات مردم رسیده است یا نه؟
امتیاز هست، نه این وزارت نقلیات هست، یکان چی نبود. ما از خود مایخوره تا میده پای پیاده برو آمده.
و خب پس شما با چی با دست و پنجه ها مردم رو از زیر ترمه میبرورید؟
دست و دل قطعی شما این درفته کامره نیست که نوار گیره ما. باور کنه که دستی آدم ها کفته سودن، زنک ها کفته سودن، زنک و مرده کفته سودن، بلو چیزا قطعی.
میشود گفت که تقریبا چند متر راه رو ترمه گرفته است و بلندی ترمه چقدر است؟
یک 40 متری راه گرفتگی بلندش ممکن 100 متر گفته شده، بلندش یک 10-12 متر است، ممکن 15 متر باشد.
آیا کودکان و زنها نیز قربان این حادثه شدند؟
فقط جوان ها بودند، جوان های 18-25 ساله که برای همه از خوری برواردن ماشین آمدگی بودند، ماشین ها خلاص کردن و همه خصوصا تگیبای موندند.
تشکر جمعبوی طالیف بود، سردبیر هفتنامه مستقل پیکان که با رادیوی آزادی از منطقه میخورا از محل ریختن ترمه صحبت میکرد. در کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان هم این حادثه رو تصدیق کردن و به آزادی گفتن که کمیته در پی کمک به راهگذران زیر ترمه است. شنوندگان عزیز، ما با مجرد دریافت خبرهای نو درباره این حادثه شما رو حتما در جریان خواهیم گذاشت. امروز در سامانه اینترنتی رادیو آزادی صحبت آنلاینی خوانندگان با ملک شاه نعمت، رئیس کمیته ورزش و جوانان تاجیکستان برپا شد. ملک شاه نعمت در انجام تاثیراتش از این صحبت زنده و مستقیم با خوانندگان آزادی چنین اظهار داشت.
از اون شنوندگان و اون خوانندگان سامانه رادیو آزادی اظهار مینادرگی میکنم که توجه کردم به شخصیت من، به او فعالیتی که من دارم، و هر نفری او دلسوزانه مراجعت کرد از نگاهش و در سطح بینیشش. ولی من که در داخل این مسائل هستم و میدانم که هر ساعت احساس میکنم پیشرفت و شکوفایی رو، امکانات ها رو میبینم هر ساعت وسیع تر میشوند، من ایلوزیا نمیسازم، من واقع بین هستم. یعنی که یک کشوری که قدم های اول میموند و مشکلات زیاد دارد، ولی در برابر تمام جبهه های حیات جامعه این ساهایی که ما سرپرست هستیم با صاحبی می شود و دستگیری می شود، من فکر میکنم عاقبت های خوب و نیک دارد. و به همه شنوندگان و خوانندگان و مهمانان این سامانه البته اظهار مینادرگی میکنم و به همه آنها نوروزی خجسته پای را تبریک میکنم. خدا کند که آسمان ما صاف باشد و کشتی اون تخم کاشیده مرد دهقان خدا کند که سبز شود، دسترخوان ما پر از نان شود، ما و شما رو خداوند به نوروز دیگر برساند.
تاثیرات ملک شاه نعمتوف، رئیس کمیته ورزش سیاحت و جوانان تاجیکستان، از صحبت آنلاینش با خوانندگان سایت ozodi.org. و شنونده گرامی، شما می توانید مفصل این صحبت را در سایت ما مطالعه کنید. اما اینجا ما می رسیم به پایانی ساعت اول مجله شنگوهی چهارشنبه 17 مرد. من میرزا سلیم پور، مجری این ساعت برنامه، از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکاران در دوشنبه هرنگولی خودر، بعد یک ساعت با نشر جنبستیش مجله شنگوهی خدمت شما عزیزان بر خواهیم گشت.
اما گفتارهای شنگوهی رادیو آزادی رو بعد از تقدیم یک ترانه، نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز و آینده ساز میوزیک و علم و فناوری ادامه خواهند داد. با ما در امواج رادیو آزادی بمانید.
با پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو، نمیشم این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تو همیشم. آه درده کی با تو بستم، عاشقتم هنوزم، نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم، نه من از تو جدا نمیشم، الهی تو همیشم.
رادیوی